سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب دوستان، ظاهرا خیلی ها روزه گرفتن دیگه، روزه مانع در حقیقت درس شده، به عبادات گفتن بالاخره ماه رجب و شعبان رو جهات عبادت رو ترجیح بدید، به جهات درسی دیگه ترجیح کامل شاید دادن که ترجیح غالب آمده بر جهات درسی. گفتن یعنی اون اضافات درس رو که وقت زیاد میگذاشتن مطالعاتشون رو ناری کمی خلاصه کمتر کنن، به جهت عبادتی بپردازن. ولی خب حالا به قول آقا میگه بارچی، میگه سامانه چی آقا میگید بالشزا، میگه سامانه بالشزا شده به جای بارشزا. سلام علیکم. البته ما جهات عبادتی رو میگیم، میگه دوستان از این جهته. خب در محضر آیات سوره بقره بودیم که این آیه شریفهی که در انتهای این آیات دست آیات آمد، آیه به اصطلاح 252 که و 251 که فرمودن که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضین لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین. این دفع بعضی به بعضی رو ایشون یک نتایج، سلام علیکم، یه نتایج عظیمی رو برش مترتب کرد که به عنوان سنت های حاکمه بر نظام وجود، نه فقط نظام انسانی، سنت های حاکم بر نظام وجود که خود این دفع و غلبه که محقق می شود سبب بقا و سبب حفظ عالم از فساد است، که تعبیر قرآن این است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضین لفسدت الارض، که اگر این سنت دفع نبود فساد به ارض حاکم می شود. و چون خدا ذو فضل علی العالمین است، سنت دفع را قرار داده است. این لکن الله ذو فضل علی العالمین صفت رحمت و غضب الهی، که چون خدا غضب رحمتش بر غضبش غالب است، سنت بقا بر سنت فساد در زمین هم حاکم است. و این سنت بقا با مغالبه و دفع که در عالم محقق شده، این در حقیقت ادامه پیدا می کند. پس این دفع و مغالبه از مظاهر فضل حق است. پس دفع و مغالبه از مظاهر فضل حق است. به ظاهر این است که دفع و مغالبه از مظاهر قهر الهی باشد. اون نگاه اولیه انسان این است که دفع و مغالبه از مظاهر قهر الهی باشد، اما نه، دفع و مغالبه از مظاهر فضل الهی است که لکن الله ذو فضل علی العالمین، بر همه جهان، بر همه جهانیان خدای سبحان ذو فضل است. که سلام علیکم طلاب. پس این سنت از نظام فضل الهی نشأت میگیرد، دفع و مغالبه، که اینم جالبه که مظهریت دفع مثلا فضل الهی میشه دفع و مغالبه، که این دفع و مغالبه تو تمام هستی از نظام به اصطلاح اتمی تا نظام ماکروی عالم راه داره. تو تمام اینا این دفع و مغالبه، که دفع و مغالبه هم برگشت میکند به جذب و ملائمت، که جذب و ملائمت برای وحدتش او در حقیقت دفع و مغالبه لازم است، چه خودش رو از فساد حفظ بکند، چه این که اطراف خودش رو به رنگ خودش بخواد در بیاره تا وحدت بیشتری محقق بشه. و دفع و مغالبه با اینکه ظاهرش از مظاهر کثرت است، اینم یه نکته دیگه، دفع و مغالبه با اینکه ظاهرش از مظاهر کثرت است، دفع است و مغالبه است و تعدد است و کثرت دیگه، با اینکه دفع و مغالبه از مظاهر کثرت است، ولی تحقق وحدت با دفع و مغالبه محقق می شود. دفع و مغالبه سبب وحدت می شود. چرا؟ حاکم می کند اراده غالب را در خلاصه مغلوب، و تعدد بین غالب و مغلوب با تحقق حاکمیت غالب در عالم چی میشه؟ در عالم محقق می شود. اینم یه نکته. یه نکته دیگری که در بعضی جاهای دیگه بیان کرده مرحوم علامه این است که انسان فطرتاً در مقابل قدرت خاضع است. انسان فطرتاً در مقابل قدرت خاضع است و قدرت اگر واقعی باشد خضوع کمال است در مقابل این قدرت. سلام علیکم ورحمت الله. اما اگر قدرت وهمی شد، این فطرتی که در درون انسان است با باور به این که قدرت وهمی رو قدرت دید نسبت به او خاضع می شود. لذا می بینید که ارباب متفرقون که ارباب متفرق در عالم غالب قائل می شود مربوط به این فطرتی است که در مقابل قدرت خدا خاضع خلقش کرد. خیلی حرف دقیقی ها قبلا هم داشتیم که فطرت انسان این است به گونه ای جلب شده که در مقابل قدرت خاضع است. لذا انسان در مقابل خدا خاضع است. لذا انسان در مقابل خدا قدرت حقیقی واقعی است خضوع دارد. این امر فطری است. ولله یست شده من فی السماوات و من فی الارض. یا در حقیقت طوعاً و کرها در حقیقت همه چی هستن؟ ساجدند و طائعند. این سجده عالم و تمام موجودات حتی ذی‌شعور نسبت به خدای سبحان، این در حقیقت به لحاظ فطری است، به لحاظ فطرت عالم است که عالم به خصوص عالم ذی‌شعور در مقابل قدرت خاضع است فطرتاً. منتها اشکال اینجاست که گاهی قدرت وهمی را قدرت می‌بیند. وقتی قدرت وهمی رو قدرت دید و این صغرا رو درست کرد که این از مظاهر قدرت است، خضوع در مقابلش محقق می شود. لذا انسان‌هایی که مظلومن در مقابل ظالم قدرتمند خضوع می کنند و مقاومتی نمی کنند و قیامی نمی کنند، این چی هستش؟ این مال این است که غلط در صغرا براش ایجاد شد که این حاکمیت و حکومت ظالم رو قدرت دید و چون این رو قدرت دید چی شد؟ در مقابلش خاضع شده و خودش رو کوچکتر از آن میبیند فطرتاً که در مقابل این قیام کند، در حالی که خدای سبحان فرموده ان القوت لله جمیعا. اگر شما قوت رو جای دیگری میبینید اون قوت اگر در سایه قدرت حق بود حقیقی است، اگر در سایه قدرت حق نبود وهمی است. ولذا قیام در مقابل او فطرتاً جایز است بلکه واجب است. ارزم معلوم شد که قدرت وهمی در حقیقت باعث شده که عموم ستمگران ازش لذا میبینید که ببینید الان داعش با نصر به رعب خودش رو حاکم میکند. یعنی وقتی که با رعب ایجاد میکند هر جا که حرکت میکند میخواد بره، از مثلا گاهی آدم فکر میکنه مگه اینا مغز مثلا چی خوردن که این کارهاشون رو که وحشیانه است ترویج میکنند و پخش میکنند و اظهار میکنند و اعلام میکنند. خب این کار رو نمیکردند که خیلی زودتر میتونستن تو نظام جهانی برای خودشون جایگاه ایجاد کنند با پشتیبانی آمریکا و کشورهای غربی. اما نه، این خودش یک تحلیل است که وقتی شما خشنترین شنیعترین زشت‌ترین ظالمانه ترین اعمال رو در ملع و انظار انجام دادید، این ایجاد رو و خضوع میکنند. لذا وقتی حرکت میکنند به سمتی، همه مردم قدرت مقابله در مقابل در برابر اینو نمیبینن، خاضع میشن. مثل موشی که در مقابل گربه چی میشه؟ مستسبع میشه و دیگه قدرت فرار رو از دست میده و تسلیم میشه که گربه حالا هر بلایی به سر او بخواد وقتی گیر میکنه یه جایی دیگه قدرت فرار رو داشت دیگه اون تسلیم میشه به حرکات. لذا این میخواد از این سنت استفاده بکند که با قدرت پوشالی ظالمانه و به صلاح اون وحشیانه خودش دیگران رو به زور تسلیم کنه، که خیلی هم آثار داره. مردم نسبت به این مسئله جایی که میخواد بره بسیار زود تسلیم میشن، یا اگه ببینن داره میام از فاصله چند کیلومتری چیکار میکنن؟ فرار میکنن، وای نمیستن. مثلا این انتحاری هایی که اینا درست کردن خیلی در حقیقت واقعا وحشتناکه که یه ماشین پر رادیو منفجره بیاری شما وسط جمع هر جا که باشه میاد جلو تا اونجایی که بتواند منفجر بشه. خب هیچ کی جرئت نمی‌کنه در مقابل این بیسته، نمیشه راحت زدش، نمیشه کاریش کرد دیگه. این میاد وسط میذاره، خب این هر کسی از دور ببینه این رو فرار میکنه. خب این رو می‌خواستیم عرض بکنیم که اگر نبود لولا دفع الله، اگر نبود این دفاعی رو که خدا در وجود انسان‌ها قرار داده، این مثلا قدرت های وهمی همه رو به تسلیم وادار میکرد و دیگه کسی قدرت دفاع و مقالبه و مقابله با او رو برای خودش نمیدید، به خصوص با این سنت الهی که انسان در مقابل قدرت خاضع است. انسان در مقابل قدرت خاضع است. این خضوع انسان در مقابل قدرت باعث میشود که هر چقدر قدرت حقیقی رو بشناسه خضوعش بالاتر میره. ما قدرت های پوشالی و وهمی رو قدرت میبینیم، اما قدرت حق رو قدرت نمیبینیم. لذا در مقابل اونها خاضع، در مقابل حق خاضع نیستیم، در حالی که این سنت و فطرت رو خدا خلق کرده که انسان در مقابل خدا خاضع بشه و تمام خضوع. هر چقدر اون قدرت قوی تر باشد خضوع چی میشه؟ تامتر میشود. یه موقع هست قدرت بر ظاهر سیطره دارد، خضوع در ظاهر است. یعنی انسان وقتی که میبیند قدرتی بر ظاهر او سیطره دارد، این در حقیقت خضوعش هم در مرتبه چیه؟ ضاهره. در دلش نسبت به او خاضع نیست، اما در ظاهرش نسبت به او خاضع است. اما یه موقع است این قدرت بر ظاهر و باطن انسان سیطره دارد، میبیند که بر تار و پود درون او و نیات او هم چی داره؟ سیطره دارد و حضور دارد. این انسان در مقابل این قدرت اینجوری فطرتاً خضوع دارد ظاهراً و باطناً. این حرف دقیقی ها. چرا انسان در مقابل خدا خضوع باطنی دارد فطرتاً؟ چون قدرت خدا محل حضورش فقط ظاهر انسان نیست. قدرت های وهمی حد اکثر حضورشون چی هستش؟ هیته ظاهر انسان است. اما نسبت باطن انسان حضور هست. لذا انسان ایمان به زور نمیتونه کسی ایمان براش ایجاد بکنه. اگر شمشیر بالا سرش هم گرفتی میگه من ایمان آوردم به ظاهر، اما در درونش الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمانه. این برگشت از ایمان در مقابل زور ظالمان، اما درون دلش به ایمان پابند بود. خودش رو چون اینا در حد ظاهر بودن، در حد ظاهر با اونا هماهنگیشون داد و خاضع کرد، درسته؟ اما این درون او رو نه، چون در درون او حضور ندارن. اما اگر خدا در درون انسان هم حضورش این حضور در ظاهر است، خضوع باطنی و فطری در درون انسان و تسلیمش ظاهرن و باطرن می شود. که این یه بحث بسیار جالب فطری دارد که خوب اگر بازش بکنیم، از اون راه است که انسان رو به سمت عبودیت حق سوق میده، که چون فطرتاً نسبت به قدرت خاضع است. هر چقدر این قدرت رو بیشتر بشناسد، هر چقدر این قدرت رو بیشتر باور کند و بشناسد، خضوعش بالاتر می رود. ذلت عبودیت با عزت ربوبیت تناسب دارد. هر چقدر عزت ربوبیت در وجودی بیشتر تطوق بکشد، ذلت عبودیت در این وجود بیشتر تحقق پیدا می کند. دقت کردید این دوتا با هم تناسب دارن. خب اینم یه بحثی بود که چند بحثی که در مقدمه گذشت، تتمه بحثی که در تطبیقش مونده بود رو خدمت دوستان هستیم که صفحه 295. در صفحه 295 وقتی که ایشون این بیانش رو تکمیل کرد و بیان کرد در رابطه با این سنت فطری که بحث دفع و غلبه بود، که از اصول فطری هست که همه انسان ها این رو اصل فطری میدونند و همه اعمال انسان ها هم متفرع و مستند به این اصل فطری است، بعد ایشون به هاذا الذی ذکرهو، درسته؟ تا اینجا دیگه و هاذا الذی ذکرهو لعله هو المراد، به قول میگه این هاذا الذی ذکرناه، این چیزی که ما اینجا ذکر کردیم همین در بحث سنت دفع و غلبه هو المراد به قول تعالی و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. میگه این مضمون همین آیه میتونه، مراد این آیه میتونه باشه و یؤید ذلک تذیله به قول تعالی ولکن الله ذو فضل علی العالمین، که چون خدا هم ذو فضل است پس این سنت را قرار داده است و سبقت رحمت بر قضا است. و از ذکر بعض المفسرین، بعضی از مفسرین اومدن احوال دیگری رو در این آیه انتخاب کردن. ایشون سه قولش رو نقل میکند، سه قول رو رد میکند. رد کردنش هم به این معناست که اینها میتواند از مصادیق اون به اصطلاح چی باشد؟ اون نگاه عمی که ما کردیم باشد و آیه در مقام بیان اون نگاه عم است و اینها به عنوان مصداقش نفی نمی شود، اما نه به معنای مضمون و مراد آیه به معنای عامش، نه مراد عام آیه این نیست، اون مرتبه عام عم است، اینها به عنوان خاص و مرتبه اخصشن. بعضی از مفسرین گفتن ان المراد بالدفع الآیه دفع الله الکافرین بالمؤمنین، که مؤمنین رو در حقیقت سبب چی قرار میده؟ دفع کافرین قرار میده. کما ان المراد ایضا کذالک، که اینجا هم طالوت بوده که در مقابل طالوت بود دیگه، بحث طالوت بود که در مقابل اون جالوتی که ستمگر بود قیام کرد، که مورد آیه هم همین است. اینگونه نیستش که اگر مورد مخصص چی بشه حکم کلی بجود. درسته که این مورد خاص است، اما اگر حکم عام الغا شد این مورد مخصص نیست، حکم عام است، این مورد از مصادیق حساب می شود. پس حواستون باشه که هیچگاه موردی رو که ذکر شده مخصص حکم عام قرار ندیم، بلکه این خاص رو مصداق اون حکم عام قرار بدیم. اگر مخصص شد هیته الغاش فقط همینقدر می شود، هیته بیانش فقط همینقدر. اگر مخصص نشد مصداق شد، این مصداق رو شامل می شود، مصادیق دیگر رو هم شامل می شود و عام بودنش سر جاش محفوظ می ماند. بعد میفرماید که و ربما اید و ایزن با این با و قد ذکر بعض مفسرین این را و کما ان المورد ایزن کذایی و ربما اید و ایزن با قوله تعالی و لولا دفع الله الناس بعضا و بعضا، این آیه شریفه که در سوره حج است، لخد من ثواب و بیعون و صلواتون و مساجد و یسکفی حسب الله، میگه اینها شاهدشون رو همین آیه دیگری که در سوره حج هم در قد هستش قرار دادن، که در اونجا هم آمده اگر نبود که خدای سبحان دفع بکند بعضی از مردم رو بعضی دیگه، لحد من سوامه، تمام اون مکانهای عبادتی که توحید از اونجا نشأت میگیرد از بین میرد، که این در حقیقت معابدی که توحید درشون چی بوده، مثل مساجد و صوامع و بیع و در حقیقت مقامات نماز و اینها همه از بین میرد. این تعبیر قرآن هم خیلی تعبیر عالی است، حالا تو جای خود اون آیه باید ذکر بشه، اما فقط اشارش این است که اگر ظالمین میخوان قدرت قیام رو بگیرند از مظلوم، حتما اولین کاری که میکنند اون مکانهایی که قدرت میده به انسان در مقابل ظالم رو از بین میبرند. از جمله مکانهایی که قدرت میده به مردم برای قیام در مقابل ظالم بیوت توحید است. چرا؟ چون در بیوت توحید باور به قدرت الهی اونجا الغا میشود و قدرت الهی مقابل با قدرت ظالمین است. به او الغاء این می شود که باید مطیع خدا فقط بود نه مطیع دیگران، و این مقابله با مقبصال چی هستش؟ پس اگر می خواد اونجا رو می خواد در حقیقت در ظالم می خواد مظلوم رو مقابلش رو بشکند، اولین کاری که می کند اون معابد و سهام و بیع رو از بین می برد. منتها از بین بردن گاهی به خراب کردن ظاهریست، گاهی به خراب کردن چیه؟ روح اون بیع و صوامع و مساجد است که روح معنا درش نباشد، جوری دخالت میکنند در اونها که آنچنان به ظاهر بپردازند که از اون حقیقت غافل بشن، آنچنان افرادی رو بر سر کار قرار میدن در اونجاها، برنامه فرهنگی اونجا رو که در اینجاها الغا میشود مورد خدشه قرار میده، مورد در اول نظر خودش قرار میده، که لحدمت این حدم اگر بتواند حجم ظاهری داشته باشد، حجم ظاهری میکند که اصلا این شکن بشه، اگر میبیند نه قدرت بر حجم ظاهر ندارد اقلا حجم باطنی رو انجام میدهد که در اینجاها روح اون حقیقت نباشد و مردم برن و بیان اما ضرری به ظالم نزنند. این لحظت مرد سبامه و بیه، اگر نبود این لولا دفع الله الناس بعض اون به بعض، اینها دیگه در کار نبود. همین مقداری که قدرت به مردم داده میشه از روحی توحیدی است که در این معابد توحیدی برای انسان ها محقق میشه. خب این از این طرف هدف از معابد توحیدی رو هم نشان میده که با چی باشد، ایجاد روحیه خدا باوری و قدرت الهی و خضوع در مقابل خدا فقط نه دیگران، و کفر به اطاعت و عبودیت غیر. معلومه این معابد کارایشون اینه، باید این کار ازشون بیاد. یعنی اگر دیدیم معابد مردم میرن و میان، نماز میخونن، اعمال انجام میدن، اما نه روحیه توحیدی که باور به خداست درشون تقویت میشه، نه روحیه گریز از طاغوت و مقابله با ظالم از توش در نیاد، این معلومه شه که این کارکرد اینها چی شده؟ از دست رفته. لابد مهد و الا اثر این است که باید تو اینها چی بشه؟ روحیه توحید و عبودیت ارقا بشه، که روحیه توحید و عبودیت اثرش این است که در مقابل قدرت‌های وهمی قیام کند. اینا جالب آمین پایه چقدر بیان داره، چقدر کار از تو این در میاد، چقدر نتایج عملی و برنامه ریزی از تو این در میاد، که باید معابد و صوامع و بیع و مساجد باید چه نگاهی خدا بهشون داره کار کرد. لذا اگر با این نگاه برنامه ریزی برای اینها بشه، نوع برنامه ریزی متفاوته تا اونجایی که فقط محل عبادت خوش و خالی باشد، که بگی اصلا هر مسائل اینجوری که باشه، اگه حرف ظالم داد حرف دنیاست، مسجد چی میشه؟ آلوده میشود. اگر عدم اطاعت نسبت به کفر بخواد توش شکل بگیرد، مقاومت توش بخواد صورت بگیرد در مقابل قوای غیر توحیدی، این در حقیقت حرف دنیا زدن میشه و سیاست آلوده به چیه؟ اینا ببینید چقدر تفاوت میکنن. این مسجد، این صومعه، این بیا، اینا چی هستن؟ اینا سیاستشون اینه، دیانته، سیاستشون الهیه، لذا از توش این در میاد، میشن بیت و سیاست، سیاست الهیه، لذا در مقابل هر سیاست شیطانی اینجا قیام میکنن. این کارکرد مسجد میشه، کارکرد بیت عبادت میشود، که از عبادت خضوع در مقابل قدرت مطلق الهی در میاد، و این خضوع در حقیقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش قیامه در مقابل هر قدرت پوشالی دیگه، قدرت قیام. هرچه قیامه، هرچه خضوع در مقابل قدرت الهی شدیدتر بشه، قدرت قیامه در مقابل قدرت‌های پوشالی هم شدیدتر میشه. پس تلازم میشه بین خضوع در مقابل خدا و قیام در مقابل اغیار. ببین چقدر اینجا جالبه، چقدر اینها خدا چقدر برای این چیز راه برمانشون داده و قرار داده. پس توجهمون رو در هر جایی اگر به اون قدرت توحیدی معابد قرار بدیم، نتیجه که از توش در میاد خیلی در حقیقت نتیجه آثارش حاکمیتیه، نتیجهش ایجاد اون کارخانه انسان سازیه در اینجا ها، کارخانه انسان سازیه در اینجا. خب بعد
ما سمت در اومده و از هم به وز میتونیم
حالا مثال میزنه، اون انتها سومیش رو در حقیقت احتمال رو، سومین احتمال رو، دفع ظالمین به ظالمین مثال میزنه. ایشون میگه اینا همه توش هست، نه اینکه معنای آیه این باشد. لذا میفرماید که اینم یکی از مصادیقشه که خود ظالمین با هم چی میشن؟ دفع الله الناس بعضهم به بعضن، خود ظالمین خودشون با خودشون، هم میتونه مصداق دفع مؤمنین نسبت به ظالمین رو شامل بشود، هم دفع ظالمین نسبت به ظالمین رو شامل بشود. همه اینها داخل در این هست، هم حرف عام از اینهاست که این در حقیقت مقاتلاتی که صورت میگیره حتی ورای بحث ایمان، حتی ورای بحث ایمان، این مدافعه ها حفظ ایمان رو به دنبال داره، نه ظالم با ظالم فقط. دقت میکنید اون بحث عام سر جاش باقی میماند. بله. و فیه انه، ایشون فرمان اشکال این قول اول که دفع کافرین به مؤمنین بود این است که انه فی نفسه معنی صحیح، این حرف حرف صحیحیه، حرف درستیه، لکن ظاهر الآیه ان المراد به صلاح الارض مطلق صلاح دائم المبقی للاجتماع است، دون از صلاح الخاص الموجود فی احیان یسیره که قصت طالوت و قصص اخرى یسیرت معدوده. این که داره میفرماد که لولا دفع الله، آیه شریف قبلی، لولا دفع الله ناس بعضهم به بعض که در اونجا داشتش چی بود آیه شریفه؟ بله، مثلا لولا دفع الله ناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، ارض فاسد میشد، نه این تیکه ارض، نه این جایی که اینها ساکنن، الارض آمده، لفسدت الارض. پس معلوم میشه که اگر فساد ارض نتیجه است، معلوم میشه که این مدافعه هم مربوط به کل است و فقط اختصاص به یه زمانی یا مکانی ندارد. کل زمان رو و کل مکان رو شامل می شود. لذا این مدافعه و مغالبه در کل زمانها و مکانها محقق است که اگر نبود لفسدت الارض به طور اطلاقی، و الا اگر بخوایم بگیم مربوط به قصه ظالم ها و مظلوم ها است، اون هم ظالم و مظلوم های خاص مثل طالوت در این دور در اینجا، این قاعده اختصاص داشت به مکان خاصی و زمان خاصی و عمومیت نداشت، در حالی که بیان عام است، بیان به صورت لفسدت الارض است که اون هم لولا دفع الله الناس بعضا به بعد به عنوان عام آمده دیگه، منحصر میشد این عام به این عامی به چی؟ به یه مصداق خاص محدودی که دیگه مثل تخصیص اکثر میشد. مثل چی بود؟ تخصیص اکثر بود که هر دفعی رو هی تصور بکنی باید خارجش بکنی تا میمونه یه دفع یا دو دفعی که در حقیقت ذکر بشود. خب این قول اول است. بله ببینید مجموعه که نمیتونه، ببینید شما چرا مجموعه بگیرید؟ شما میگید ما یه معنای عام میگیریم، همین هم میشه مصادیقش. مجموعه به معنای این که استعمال در اکثر از معنا بشه میشه مجموعه، یعنی این مراد ویژه باشد اونم مراد ویژه باشد اونم مراد ویژه باشد. خب مرادات متعدد میشه با یک کلام واحد، که این که مرادات متعدده ای که کلام واحده، خب این خودش قبح و مثلا چیز خودشو داره. اما اگر گفتید که معنا عام است، همه اینها هم چی هستن؟ تحت این عنوان مصداق قرار میگیرن. مقصود شما هم چی شده؟ محقق شده که مقصود محقق است که اینها هم همه شامل جمول داره، اما نه به معنای شمول مفهومی بلکه به عنوان شمول مصداقی. نه اینکه اینها مراد مفهومی حق باشن بلکه مراد مصداقی کلام هستن که از مصادیقشن و مصادیق بی نهایت میتونه پیدا بکنه بایی، حتی در حقیقت یه دفع و مقالبه بین دو فرق رو هم میتونه شامل بشه. از اینجا شروع میشه تا دفع و مقالبه که در کل نظام هستی ممکنه یه ظالمی که سیطره بر کل هستی هم پیدا بکنه اونم شامل میشه. بعد بر بله
مورد گفت دفع کافرین به مؤمنین،
درسته دفع کافرین به مؤمنین، منتها میگه مورد هم مؤیدشه، مورد هم مؤیده. پس باید هر جا که دفع مؤمنین نسبت به کافرین آمد فقط اینجا رو شامل بشود. لذا اگر دفع کافر به کافر باشد شامل نمیشه. اگر دفع خدای سبحان به عوامل طبیعی باشد شامل نمیشه، یعنی عوامل طبیعی زلزله نمیدونم درقه سیل نمیدونم مسائل دیگه عذابها اینا رو شامل نشود، یعنی این هم جزء دفع است. لولا دفع الله، این دفع الله بعضهم به بعضن که این در هم کوبیده شدن و این مدافعه که شد، اینا همه اینها رو شامل می شود و این دفع و غلبه تو همه اینها سرایت دارد و این در حقیقت شمول دارد، اختصاص پیدا نمی کنه.
چیش کنیم برای که اینا رو اینجوری نگاه بکنیم که خداوند داره یه بیانی رو یک تاریخی رو بیان می کنه که با بیان این تاریخ تشبیه بکنه به سمت جهان، یعنی بگی ببینید که
خب این
که جالوت رو ببینید، این داستان تاریخ و جالوت اگه اینا حمله نمی‌کردن استقامت نمی‌کردن فلان نمی‌کردن زمین فاسد می‌شد.
خب این که قطعیه که این که ذکر کرده اصلا این است.
اینکه بیان به عنوان یه سنت مدام بیان بکنیم میگم اینجوری نباشه. بیان به عنوان یک واقعه تاریخی بیانش بکنیم و بگیم که آها حالا عبرت بگیرید. برید مثلا شما هم استادگی.
خب میگه این معلوم میشه که قضیه فی واقعه است، ربطی نداره دیگه به ما. اگر این سنت الهی نیست که این دفع و غلبه ایجاد بشود، اگر سنت الهی نیست که این دفع و غلبه محقق بشود، اینجا محقق شده، چه ربطی داره به ما؟ اتفاقا این بیان این است که این سنت و دفع و مغالبه عمومیت دارد. این واقعه رو شما ببینید پس شما هم قیام کنید که میتوانید، چون این عمومیت دارد این سنت، شما هم قیام کنید دفع و مغالبه محقق میشود. پس سنت دفع و مغالبه عمومیت دارد، غالب است، مثلا این دائم است، سنت است، درسته؟ اینم یک نمونه شه. ببینید این نمونه رو پس یاد بگیرید، قیام بکنید که اینو قبلا هم داشتیم که این رو به عنوان داره در حقیقت طریق امکان وقوعیش که محقق شده رو نشون میده به ما. تازه همون تو جریان سنت طالوت و جالوت هم اونجا بیان کرد که چی هستش؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت. اونجا همین بیان شد که ببینید قبل از این همین سنت بوده که فئه قلیلی که با ایمان بودن بر فئه کثیری که این ایمانشان غلبه داشتن. پس معلوم میشه که تو اینجا هم همینجوریه، این سنت دفع و غلبه عمومیت دارد در عالم. این عمومیتش باعث میشود که هر کسی امکان قیام پیدا کنه.
تعلق به معنیش عمومیت نسبت مؤمن و کافر دیگه، شما عمومیت نسبت به کافر کافر چجوری اثبات
میکنید؟ قدر متیقنش این نیست. بدونه چرا؟ چون اگر این بود وقت هیچ کافری نبود بر مؤمن غلبه میکرد، در حالی که کفار هم بر مؤمنین غلبه
پیدا شاید اتفاقا اون باعث فساد ارض بشه، یعنی اگه کافر به مؤمن غلبه بکنه شاید باعث فساد ارض بشه و همین آیه اومده که تشویق بکنه که بگه نه وای استادگی کنید شما برید غلبه کنید که زمین فاسد نشه.
یعنی اگر که سنت الهی برای این بود اون فساد ارض، یعنی اگر فساد ارض رو در پیداش بود تالا ارض فاسد رو تمام شده باشه، یعنی دفع خب چرا دیگه تابوها رو غلبه سوره. لذا بحث در این است که این سنت غلبه عام است، یعنی چه مؤمن، لذا خدا اگر کافری هم قیام کند الا الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما و انفسهم، سنت الهی است، میبینیم محقق است، و الا باید بگیم اونجایی که ظالم غلبه کرده خارج از سنت الهی باشد.
اینو از کجا اثبات میکنیم که باعث فساد عرض نشده اونجایی که غالب
باعث فساد جزئی میشود؟ چرا؟ یعنی به قدر غلبه ظالم فساد جزئی محقق شده.
بس این آیه
بس بله دیگه سرایت داره دیگه، یعنی اگر ظالم غلبه کرد سنت الهی است، نه که اگر ظالم هم غلبه کرد قیام کرد قدرت به خرج داد غلبه او فساد به دنبال دارد، اما جای قیام رو در مؤمنین و دیگران و مظلومین قرار داده، مؤمنین هم اختصاص ندارد، این اختصاص به ظالم و کافر و مؤمن ندارد، اختصاص به عمومیت به ظالم و مظلوم دارد، که لذا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم عامه، یعنی هر قومی با هر عقیده‌ای اگر تغییر میخوان باید قیام بکنن، باید غلبه بکنن، باید وایسن. لذا اینجا هم همینجوری است که این اگر ظالم قیام کرد آیا در حقیقت کافر قیام کرد فقط مؤمن باید در مقابلش بیسته، یا اگر ظالم هم قیام کرد مظلوم باید در مقابلش بیسته؟ این سنت تاریخی خداست که حتی در بلادی که ایمان و کفر هم مطرح نباشد ظالم و مظلومیت قیام قدرت قیام رو داده و غلبه رو داده. فقط دفع الله المؤمنین فقط به دفع الله الکافرین بالمؤمنین فقط نیست، بلکه دفع ظالم مظلوم رو هم شامل می شود که اونم اگه قیام کند این سنت الهی مدافع و دفع غلبه محقق است. و رو ما ذکر آخرون بعضی از مفسرین دیگه اینو گفتن ان المراد بها دفع الله العذاب و الهلاك عن الفاجر، اینم یه بیان دیگری است که خدای سبحان به واسطه وجود بر و نیکی یا به واسطه وجود افراد نیکوکار، به واسطه وجود بر و نیکی یا به واسطه وجود افراد نیکوکار عذاب رو از ظالمین برمی‌دارد، عذاب رو از کفار برمی‌دارد. لذا اینم یه سنت صحیحی است در عالم که اگر نبود این که نیکی در عالم بود و نیکوکار در عالم بود، اگر نبود این عالم قطعاً یک باشه فرو به عذاب الهی فرو می‌رفت. بودن افراد نیکوکار یا بودن نیکویی در عالم، چون بودن افراد نیکوکار یعنی افرادی هستن اهل نیکی هستن، بودن نیکی در عالم یعنی ممکنه که ظالم باشند اما نیکی هایی هم داشته باشند، دوتا با هم تفاوتشون در ایته و سعه فرق میکنه. یه موقع میگیم یه دست ظالمین هم بعضی هم نیکوکار هم. بودن این نیکوکارها دفع عذاب میکند از همه. یه موقع میگیم که اینها ظالم هستند اما نیکی هایی هم دارند، درسته؟ یعنی ظلمشون مطلق نشده، ظلمشون کامل نشده، حتی در اونجایی که نیکی هایی داشته باشند چی میشه؟ همین نیکی ها میتواند سبب بشود رحمت الهی رو بجوشاند تا اون در حقیقت ظلم هاشو سبب ورود عذابشون برشون نشه. هر دو رو داره، روایات هم هر دو رو در حقیقت شامل میشود. و رو مذکر آخرون ان المراد با دفع الله العذاب والهلاک ان الفاجر به سبب البر، و اگر فاجر گرفتیم به سبب بر میشه چی؟ به سبب بر عام میشد که بر نیکوکار باشد یا بر چی باشد؟ نیکی باشد. چون لیس البر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکویی درسته؟ این نیست نیکویی دیگه، بر یعنی نیکی، نیکی نیست که لیس البر ان تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب، فقط رو به قبله وایسادن نیست، ولکن البر نیکی چی هستش؟ من آمن بالله، نیکوکار رو معرفی میکند، لکن البر یعنی نیکوکار. حالا پس نیکی نیست، نیکوکار این است، پس هر دو بر به کار رفته، پس میتواند اینجا چی باشد؟ بر نیکی باشد، بر نیکوکار باشد. و قد وردت فیه من طرق العامده و خاصه روایات کما فی المجمع و دور المنصور عن الانجابه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله یصلح به صلاح الرجل به صلاح الرجل المسلم ولده و ولده و ولد و ولده، خدای سبحان اصلاح میکند به صلاح رجل، یعنی این شخص مؤمن با صلاح صلاحش و بودن خوبی این ولدش رو و ولد ولدش رو به صلاح این چیکار میکند؟ یصلح، اصلاح میکند. به واسطه وجود این نیکی به اونها میرسد. خدا رحمت کنه نقل میکند، آقای حسنزاده نقل میکرد از فرزند مرحوم قاضی، گو اون آقا مهدی قاضی نقل میکرد ما تا زمانی که پدرمون زنده بود یه سری فیوزات به ما میرسید، ما فکر کنیم از خودمونه، خیلی به اصطلاح این چیزا که میرسید احساس میکنیم اینا از ماست، بعد که پدر دنیا رفت دیدیم اینا قطع شد، فهمیدیم که تمام اینها ما خیال میکردیم نتیجه اعمال خودمونه، همینا فیض پدر بود که به واسطه او که اینجا دارد که یصلح به صلاح الرجل المسلم ولده و ولد و ولده. درسته که بعد از موت هم دعای اونها و توجه اونها به فرزندان هست، اما وجود اینها در به اصطلاح بینشون یه در حقیقت واسطه فیض خاص هست، این وجود که تأثیر خاص دارد که اون در حقیقت تأثیر با رفتنشون چی میشه؟ برداشته میشود. البته اگر فرزند اعمالشو به واسطه اون رابطه که با پدر و مادر محقق کرده باشه، چه در زمان حیات چه در زمان بعد وفات، چون در روایت دارد که گاهی آقا شدن بعد از موت محقق میشود، گاهی آقا به والدین انسان در دنیا میشود که در دنیا با اونها چه کرده بوده بدی کرده، گاهی آدر روایت دارد گاهی آقا والدین بعد از موت انجام میشود و سایای پدر و مادر انجام نمیدهد، به اون چیزهایی که سبب گرفتاری پدر و مادر در اون عالمه توجه نمی کند، آقا میشود از جانب اونها. با اینکه اونها دنیا رفته بودن خیلی ازش راضی بودن، تو دنیا خیلی هم راضی بودن، تا بود تو دنیا مهربان بود به اونها، اما رفتن کنه و رفتن ولی کاری به کار اونها نداشت. بعد از عالمه بعد از وفات آقا میشود، روایت دارد که آقا بعد از وفات محقق میشود. این حواسم پس همون جوری که آقا بعد از وفات امکان پذیر است، اون ادای حقوق و صلح بعد از وفات هم چی هستش؟ امکان پذیر است که اگر کسی رعایت حقوق اونها رو بعد از وفاتشون کرد و وصایای اونها رو انجام داد و اون چی که برای اونها گشایش ایجاد انجام داد، مورد تلطف و ترحم بیشتر اونها قرار میگیرد و اثر اون که در دنیا بود براش ایجاد میشود. خب ان الله یصلح به صلاح الرجل المسلم ولده و ولد و ولده و اهل دویرته، اهل خانه و دویرات اوله، که نه فقط خانه خودش بلکه خانه های اطرافش هم چی میشه؟ او خانه که تو این زندگی میکرد، همسایگانش، اون خانه های اطرافش، خانه خودش و خانه همسایگانش رو هم شامل میشود این رحمت. ولای از آلون این روایت دیگه، فی حفظ الله ما دام فیهم، تا وقتی که این در بین اونها هست اینها در حفظن، که همون نسبت به پیغمبر دارد که ما دوم تفیهم، تا تو هستی عذاب بر اینها نازل نمیشود، که دو رکن برای عدم نزول عذاب بود، یکی تا وقتی که استغفار میکنن، یکی تا وقتی که وجود مبارک پیغمبر اکرم در بین اینها بود قطعا عذاب نازل نمیشد. لذا در بعضی از اقوام گذشته مثل قوم لوط، اونهایی که اهل آشنایی با سنت الهی بودن، وقتی که فهمیدن لوط اینها رو نفرین کرده، به افراد قبیلهشون گفتن دور خونه لوط رو محاصره کنید، حالا که تا وقتی لوط در بین شما باشد عذاب نازل نمیشود، نذارید از اینجا بیرون بره، نفرین کرده به عذاب ولی نگذارید بیرون بره از اینجا، تا لوط از عذاب نازل نمیشود در بین شما. یعنی او فهمیده بود که بودن این رفع عذاب میکند، بودن این، حالا این بحث دارد، این بحثای فرعی تری دارد که آیا انبیا بعد از این که نفرین میکنن به عذاب باید از اون جا خارج بشن یا با صبر کنن تا چی بشه؟ امر الهی برای خروجشون که از اینجا خارج بشید واقع بشه، بعد یا اگر باشن و نفرین محقق شده باشد، آیا نمیشود که عذاب نازل بشود و برای این دلقه چی باشد؟ رحمت باشد. این هم یه بحثی است که در مورد هود نبی سلام الله علیه، هود در بین مردم خودش بود و اون باد در حق چیز که آمد، اون بادی که آمد و همه اینها رو زیر و رو کرد و در حق سبب عذاب اونها شد، همون باد برای هود سبب حیات بود، همون باد، یعنی قدرت خدا دستش بستری است که ما فکر کنیم اگر آب ریختیم اینجا خشک‌تر با هم در واقع آتش زدیم می‌سوزد، خشک‌تر، درسته؟ اگر آب ریختیم خشک‌تر با هم خیس می‌شود، ولی خدا که دستش بستری نیست که اون جایی که در واقع هست، اونی که باید عذاب بشه تو بین اون به اصطلاح سنگی که از آسمان از طریق اون ابابیل آمد بخوره در بین جمعیتی که هستند به سر اون کسی که باید بخورد، بقیه هم چی باشد؟ در امان باشد. اگر سنگ های متعددی هم باشد، کسی از غیر اونها در بین اونها باشد، او محفوظ میماند، اما بقیه مثل بمبای ما نیست که بمبای ما وقتی که میزنیم این ترکیشش دیگه از هر طرفی میره، مؤمن و کافر که نمیشناسد که، مگر به اراده الهیه به مؤمنی نخورد که اونجا جا دارد، اما به طریق عادی و طبیعی این بمب که منفجر میشه ترکیشش چی هستش؟ همه طرف پراکنده میشه و همه رو در بر میگیره. این سنت ها قابل جمع است، این سنتی که تا در حد اینها در بین هستن عذاب نازل نمیشه، اما اونجایی که عذاب قطعی شد و حجت تام شد، بودن اون در حقیقت افراد در بین قومشون مانعیت ندارد به اذن الهی. بر
ما چیزی که
میفهمیم
بلای حیات
بود،
یعنی چون
دشمنانش رو از بین میبرد؟ نه، اصلا همین دارد که اون باد سوزان برای هود، همون باد سوزان، خانه هود هم در بین خانه های اینها بود، اون باد سوزانی که آمد برای اونها سوزندگی و تنفس و مشکل کرد، به طوری که با عدم تنفس و عدم اکسیژن از بین رفتن. همین باد در این قطعه زمین در بین اون قطعات در بین اونها تنفس در حقیقت بهشتی بود برای اینها، یعنی کنده اون نسلیم جنت هست. نه خیر، نقیزه نمیشه برای خدا، نقیزه نمیشه برای ما، نقیزه نرز کردن، یعنی این بمب برای این بشه در حقیقت چی؟ غذا، ویتامین، یعنی این بمب که میزنن ترکشش برای بشه ویتامین، بگه این در حقیقت ما هم بریم بمب بخوریم که این بمب بشه ویتامین برای اون بشه و خلاصه چی؟ هلاک. این برای ما اینجوریه. بله میشه، بله میشه، بله میشه، یعنی این بله با قاطعیت میگیم بله میشه، یعنی چون بله، خب بله، این به نگاه طبیعی تعجب آور هم هست، اما اگر باور قدرت الهی شد این همین این بله، همون آتش، همون خدایی که آتش که همه رو میسوزون ابراهیم رو نمیسوزونه، همون آتش میگه وقتی که فرعون دید که اینجوریه، یکی از درباریای فرعون گفت این چشمندیه، گوی آتشه نمیسوزونه، نه اینکه ابراهیم رو نسوزونه، این آتشه اشتار پیدا کرده، یه نفر گرفتن اینقدر آتش سوخت در جا، یه نفر گرفتن فقط اون آتش، خب این آتش رو نمیسوزونه، این آتش اشکال پیدا کرده که نمیسوزونه، یه چیز دیگه. بعد حتی در بعضی نقل ها دارد، حالا اعتبار این نقل چقدر باشد، دارد که ابراهیم رو که دست بسته بودن، دستاش رو اینو فرستادن، اون دست چیزی که دستش رو بسته سوخت، اما دست ابراهیم نسوخت دیگه، دیگه از این بالاتر، یعنی نسبت به اینکه اونی که ریسمان اینها بود باعث در حقیقت اذیت ابراهیم بود سوخت تو این آتش، اما ابراهیم نسوخت، دست ابراهیم بوده این، او سوخت اما اون دیگه از این بالاتر دیگه. حالا این دیگه میگه اونجا حجاب ایجاد کرده بین ابراهیم، میگه این که دیگه بسته بود دستشون، دستبندش سوخت اما خود ابراهیم نسوخت، این دیگه بله میشه، خیلی هم خوب میشه، خلاصه خداست دیگه، بلده دیگه، گفتش که وایساده بود کنار کعبه، بعد نگاه میکرد مهندس عمران و ساختمان و این چیزا بودش، میگه اگر این دیوار بخواد بیرون به کنار بره حتما این سقف سقوط میکنه، امکان نداره بعد دیوار بیرون. بعد یکی اون کنارش بود بهش گفتش که اگر قرار بود خدا هم همونقدی که تو بلدی بلد باشه، خودی خدا نبود که، تو این بلدی که این دیوار اگر کنار بره این در حقیقت سقف حتما میریزه، امکان نداره از جهت قانون در حقیقت ساختمان سازی این دیوار کنار بره و این سقف نریزه، اما این دیوار کنار رفته و این سقف هم نریخته. خب معلومه، بله، اراده الهی است در اینجا، اصلا میخواسته معجزه باشد که نشون بده همون چیزی که شما بلدید فقط نیست، اونایی که شما بلدید درسته، اما فقط این نیست، قدرت قالب و قاهر و سنت قاهر و قالب هم در کار است، که ان القوه لله جميعا، آتش به اراده رب میسوزاند به هر جا که لازم باشد، اراده رب حاکم است، خدا مقهور فعلش نیست، خدا مقهور فعلش نیست که اگر این باد آمد بگه چه کنم با هود که در این وسط اون هم باید بسوزد. بله در قوم شعیب وقتی که عده‌ای کمکاری کم فروشی کردن، مکیل رو که پیمانه رو که معجزه شعیب بود که آورد، اینها همین رو سبب کم فروشی قرار دادن و عده‌ای سکوت کردن بر این کم فروشی و اعتراض نکردن. 40,000 نفر کم فروشی کردن در روایت داره، 60,000 نفر سکوت کردن بر این کم فروشی، 100,000 نفر به عذاب الهی سوختن. البته اونا چون مقصر بودن در سکوتشون، بله.
شما این تشخیصش واسه ما چطور میشه؟ خودش بعضی وقت تو این موازه ها قرار میگیره،
مثلا این کارو بکنم یا این کارو نکنم.
یعنی نمی‌فهمم، یعنی
داشته باشه که خدا قسم از همون بمب یا مثلا آتش برای این اثر نکنه یا همچین مثلا چیزی داشته باشه. آیا وظیفه باشه اینه که طبق چیزی که عقلش میگه مثلا عمل بکنی یا این چیزی که مثلا باور الهی بهت بده؟
البته اینجا عقل همون باور الهیه، اینا عقل در مقابل خدا نیست اینجا. این خدا داره نشون میده که اینا هم عقلیه، خدا نشون میده که اینا هم عقلیه. منتها اگر کسی مثل امام رحمت الله علیه باور کرد به تنهایی هم در مقابل حاکمیت جور که اگر منو همه جام رها همه مردمان برنگ من سر قیامم هستم، منتها خب این به مقدار باوره دیگه. این باور خلاصه به مقداری که ایجاد میشه به موسی میگه برو اذهب الی فرعون انه طغی، تنهایی برو، کسی هم نبود نبود. خب این به مقدار با منتها آدمی با بیکلدگی میکنه، میخواد بذاره گردن باور. بیکلدگی غیر از باوره، آدم خودشو بندازه به یک محله. بله مثلا ابوذر سلام الله علیه پیغمبر توحید رو که بهش یاد دادن گفتن مردم کشش ندارن اظهار نکن. ابوذر گفت خلاصه اگر اجازه بدی من میرم داد میزنم. رفت دادم زد کتکی زدن، دوباره بلند شد سوار شد داد زد، دوباره کتکی زدن، دوباره بلند شد ای کتک. یعنی این وایساد، منتها این معزون بود اینم، یعنی اینم اینجور نبود که مخالفتش نشد.
میشد اگر کسی شبیه
از ابراهیم با همه همون شرایط بیفته و آتش بسوزه؟ یعنی چی نمیدونم، یعنی مثل از ابراهیم؟ اولا که میگه اجتماع مثل این که محال از عقل، اما حالا اما اجتماع مثل این که محال از عقل یعنی چی؟ حالا تصویر که شما بگید یعنی یه موحد باشد.
بله با همون
شرایط، چون خدا مثلا خب بله میشد که بیفته بسوزه، منتها نه اینکه این آتش جزای او باشد. اینجا میخواست این آتش حجت او باشد. رضا انبیا با گرسنگی مردن، با تشنگی مردن. بعضی از انبیا گفتن لای درخت عره کردن، عره برید دیگه، نمیشه بگی عره به زکریا سلام الله علیه نبره دیگه. اینجا میشه در اونجا اگر میخواست این معجزه باشد برای مردم، نبره تا معجزه باشد تا اتمام حجتی باشد. اما اگر قرار بر معجزه نبود، قرار بر چی بود؟ اینکه اینها انادشون به عالی ترین مرتبه و شدیدترین عره میکردن و از بین میبودن، یا یحیای نبی رو به اشد رضا، انبیا رو بسیارش رو به اشد وجه کشتن، ابراهیم خلیل رو میزدن، نوح نبی رو آنچنان میزدن سه روز از روش میرد. وقتی بالا میشد خدا سنگا خدایا این قوم من رو شما خلاص رحمت کن، اینها لا یعلمون، این قومی لا یعلمون، اینها رو عذاب نکن. اینا نه اول کلامش بعد از یه سه روز بیهوش میشد، خون از تمام بدنش میره، بلند اول دعاش بود که اینها نمیدانن چه خبره بعدش، اینها رو مورد رحمت خدا. خب بله زدن میزدن، دردشون هم میامد، خونم میامد، میشد بله میشد بندازن تون آتش مؤمنی رو، این آتش حجت نخواد باشه میسوزاند این آتش. بعد چنانچه انداختن و سوزاندن و در حقیقت قاتل مأهور البیون میگه از صبح بلند شدن تا ظهر چند تا میکشتن؟ 70 پیغمبر رو بنی اسرائیل میکشتن صبح تا ظهر، بعدم زرد و کناشون رو میکردن سر کارشون میرفتن. خب دیگه خیلی طول کشید. بله ان الله بله ولا یزالون فی حفظ لا ما دام فیه و فی الکافی و تفسیر الایشی ان صادق علیه السلام قال ان الله لا یدفع بمن یسلی. اینم به سایه روایت دیگری شاهد بر اون به اصطلاح بیان دوم و قول دوم مفسرینی که گفتن که دفع الله العذاب و الهلاک ان الفاجر به سبب بر و نیکی و نیکو. بفرما ان الله لا یدفع بمن یسلی من شیعتنا اما لا یسلی من شیعتنا ولو اجتمع على ترک الصلاة لهلكوا و ان الله لا یدفع بمن یزکی من شیعتنا اما لا یزکی ولو اجتمع على ترک الزکات لهلكوا و ان الله لا یدفع بمن یحج من شیعتنا اما لا یحج ولو اجتمع على ترک الحج لهلكوا. که سه تا قاعده رو ذکر میکند که اگر مردم اتفاق کنند بر اینکه ترک بکنن نماز رو همه با هم و نمازگزاری در بینشون نباشه حتما هلاک میشن، و اگر اجماع کنن برای اینکه ترک زکات بکنن حتما هلاک میشوند، و اگر اجماع کنن بر ترک حج حتما هلاک میشوند. اما اگر حج گذاری، نماز گذاری، به اصطلاح زکات دهنده در بین مردم باشد، خدا به برکت وجود این هلاکت رو از اونها برمی‌دارد.
اون گروهی که اونجا با هم زندگی میکنن یا کل مردم دنیا؟
بستگی دارد که در حقیقت این
روستایی کلا با هم قرار میذارن.
این معیار جز در کار هست، اما این در عذاب الهی کل ملاک هست. لذا در حقیقت اون جایی که هیته این حکم است، هیته حکم یه موقع است مثلا اسلام، درسته هیته اسلام الان کجاها رو شامل میشه اگر همه اجماع کنن بر ترک این، اما یه موقع است شما میگید که یه روستا جزی از افراد مسلمان ها هستن، این به مقدار این اجماع کنن هلاکت هست اما نه هلاکت کلی. یعنی برای اینها آسیب های برای اینها تا جایی که بازدارنده باشد.
اون زمان مثلا گذشته که عذاب های داری مده مثل آب و سمود و اینها اجماع کل بوده بر مسیحیت؟
نه نگفتن. ببینید که اثبات شیعی اینجوری نیستش که این مثبته، یکی از اسباب عذاب این گونه است، اما یکی از اسباب عذاب دیگر این هستش که در مقابل دعوت نبی آنچنان لجاجت بکنند، اون عده‌ای که لجاجت میکنند که مؤمنینی هم که هستن دیگه ایمان جدیدی ایجاد نمیشه، که اینها لا یلدو الا فاجرا کفار و اهل ایمان هم بودن عده‌ای، ولی لا یلدو الا فاجرا میگه اگر اینجوری شد به محض رسیدن در خلاص شقاوت عذاب الهی بر اونها نازل میشود. اینم یکی هم. یعنی این یه سببه، اونم یه سببه، اینم خودش سببیتی دارد. بر خب اینا نسبت به مؤمنینه، یعنی اینا اهل ایمان بودن ولی ترک میکنن بالکل. اونجا نسبت به کافرینه که کفاری که چکار میکنن در مقابل دعوت نبی میسته. اینا هر کدوم سببیتی برای عذاب دارن. و فیه ان عدم انطباق الآیت علی معنی الحدیثین مما لا یخفا، میگه این دوتا حدیث درسته که تو دایره دفعه، اما این که آیه با این دو تا حدیث سازگار باشه میگه عدم انطباق آیتن علی معنی الحدیث. آیه خیلی نمیدید دو تا دفع، لولا دفع الله له الدمر و لولا دفع الله لفسده، این دو تا آیه، دو تا آیه داشتیم. عدم انطباق آیتن علی معنی الحدیثه مما لا یخفا الا ان تنطبق علیهما من جهت ان موردهما ایضا من مصادیق دفع الناس. دو تا حدیث مصادیقش از مصادیق دفع الناس هستن اینا، اما مورد آیه و مفهوم آیه با این مفهوم متفاوته. اونجا در حقیقت قلبه و دفع و قلبه مردم نسبت به هم بوده، اینجا مورد به اونجا است که یه آدم صالحی است، یه افراد صالحی هستن، اینها عذاب رو از اونها برمی‌دارن. نه لولا دفع الله، اونجا اصلا مدافعه بین اینا و جنگ و گریز نیست. آیه در مقام این است که جنگ محقق میشه، دفاع و قلبه در بین اینها محقق میشود. اینجا در بیان این نیستش، اما مصداقش این است که اینم از بیان چی میشه؟ رفع در حقیقت عذاب میشود. دقت کردید این دفعاتون مصداق اینا با هم میتونن اشتراک داشته باشن. و رو به موزه کرد بعضی ان المراد دفع الله الظالمین به ظالمینه، که فقط این رو شامل بشود. میگه نه این دیگه به تنهایی با اینجا طالوت است، مصداق داره میگه که این طالوت میخواد غلبه بکنه، داره اینجا میاره دیگه. بگیم دفع الظالمین به ظالم، اونم میتونه از مصادیق عام این آیه باشد، اما قطعا مؤمنین به دفع بسا کافرین واسه مؤمنین رو هم شامل میشه. یعنی این اون رو از بین نبریم. قول و تعالی تلک آیات الله کل خاتمه یختمو به الکلام، میگه این تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و اینک لمن المرسلین، این خاتمه ایست که یختمو به الکلام و القصه غیر ان آ قصه طالوت با این چی میشود و سنت های او با این تمام میشود، غیر ان آخر الآیه و اینک لمن المرسلین لا یخلو ان الارتباط بالآیت تالیه که قصه مرسلین رو حالا میخواد بیان بکند و سنت های در رابطه با سلیم رو. لذا آغاز در حقیقت تلیعه آیات بعدی رو هم با این آغاز کرده. البته نتلوها علیک بالحق این هم حالا خودش یه بحثایی داشت که حالا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.